دارن قول میدن بهتون حتما جواب شما رو میدن، قطعا و ضرورتا. اگر ما به قول خودمون آقای دکتر فرازینی اون سیم که متصل بشه دیگه حله. یه پیامک دیگه هم بخونم میریم با آقای دکتر صحبت میکنیم. 0938 2081. سلام، خسته نباشید، شما رو به خدا بگید که امام رضا من حقیر رو هم برای پابوسی دعوت کنن. آقای سمسامی از عراق. آقای دکتر فرازینی ها انشاللهشو گفته. بریم اتاق فرمان.
سنگ زیر پای تو لعل بدخشان میشود، خار و فیض نگاهت سرو بستان میشود، خار و فیض نگاهت سرو بستان میشود. سنگ زیر پای تو لعل بدخشان میشود، سنگ زیر خار و فیض نگاهت سر به بستان میشود، خار و فیض نگاهت سر به بستان میشود. گر نسیمی از سر کویت وزد سوی جهیم، دود آن عود و شرارش برگ ریحان می شود، دود آن عود و شرارش برگ ریحان می شود. زخم بی داروی جان و درد بی درمان دل، زخم بی داروی جان و درد بی درمان دل، هر دو با خاک سر کوی تو درمان می شود. هر دو با
23:52 آخرین بخش گفتگوی من با جناب آقای دکتر فرازینی رو می شنوید. من کوتاه میپرسم، میخوام بیشتر از محضر حاج آقا استفاده کنیم. حاج آقا اشاره فرمودید به سیره پیامبر در مهرورزی و مهربانی و توصیه به مهربانی، وارد حالا در حد وسع برنامه مصادیقی از زندگانی ائمه اطهار علیهم السلام بشین.
این موضوع مهربانی در سیره معصومین در سایسار سه واژه انفاق، مواسات، ایثار.
انفاق، مواسات، ایثار.
انفاق یعنی که فقیر بیچاره میمیره بهش خیرات بکنه، صدقه بده. مواسات یعنی همراهی کنه، همدردی کنه. مثل که ملت ایران در این قضایای کرونا همدردی کردن با کسانی که گرفتار شدن، همدردی کردن با فقرا، با محرومین، با دولت همدردی کردن. درست. دولت رو کمک کردن در اطلاعیان برخه بستایی معیشتی و ترهش
کمک های مؤمنانه به شکلهای مختلف، ماسک و نظر.
بله. نظر ماسک. بله. و ایثار که اونچه که بر خود آدم لازم است از خودش بگذره و به مستمند و گرفتار بدهد. نگاه کنید امیر مؤمنان ما اون همه در جنگ ها مجاهد فی سبیل الله در 10 سال حضور در مدینه بودن، اما آیه قرآن در شأن امیر المؤمنین در این موضوع نازل نشده، ولی وقت امیر المؤمنین در نماز انگشتر هدیه میدن آیه نازل میشود. وقت امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله سر مهربانی که دارن لقمه نان سر سفرهشون رو به مسکین و یتیم و اسیر میدن که اسیر مسلمان هم نبوده، مسلمان هم نبوده. فرمایان انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. امام حسن علیه السلام چنان مهربانی در وجود نازنینشان جلوه داشته، میرفتن کار میکردن، کشاورزی میکردن، چاه احیا میکردن، درخت آباد میکردن، محصولشو میدادن به فقرا و محرومین. 3 بار تمام سرمایه عمرشون، 5 بار نصف سرمایه عمرشون رو بین فقرا تقسیم کردن. مهمان سرا توی مدینه ایجاد کردن که هر کس به مدینه بره زیارت یا سیاحت یا تجارت میاد یه سرپناهی داشته باشه در خانه کریم اهل بیت علیهم السلام. امام حسین علیه السلام حدیث معروفی که معرف حضرت هست در سفر معراج که پیامبر عظیم الشان میفرمایند انه لمکتوب ان یمین عرش الله ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. این سفینه النجات آقا یعنی نجات غریق. نجات غریق. نجات غریق اگر مهربان نباشه نمیتونه به خاطر جان نجات جان دیگران خودش رو خطر بندازه. امام حسین ما علیه السلام ناجیان تا ببینن یکی از ماها خطا داریم میرین دچار مشکل میشیم نظر رحمتشون شامل حال میشه. امام رضا علیه السلام که بنازم امام مهربانی ها شما مستحضرین همه ائمه کلهم نور واحد.
بله.
همه مظهر مهر و محبتن. بله. اما واژه رؤوف به معنای مهربان وصف پیامبر عظیم الشان و وصف امام رضا علیه السلام که فرمودن بگیر السلام علیک ایها الامام الرؤوف امام مهربانی ها. اون وقت به امام جواد علیه السلام گفتن آقا جان نام باباتون علی ابن موسی است، چطور همه بهشون میگن امام رضا؟ حضرت فرمودن چون هر کس در خانه بابام امام رضا بیاد
راضی برمیگرده.
به به رضا امام رضا علیه السلام مظهر سریع الرضایی خدا هستند، به این معنا که در این صلوات حجج طاهره آخر مفاتیح میبینید که حضرت فرمودن اللهم صل علی علی ابن موسی الذی ارتضیته لنفسک و رضیت به من شئت من خلقک، که امام رضا به خاطر مهربانی ذات مهر و عطوفتی که دارن مظهر رضایت همه خلق خداست. خدا میشه به همین دلیل ما جریان شفا یافتگان رو تو حرم مشاهده میکنیم.
آقا مسلمان غیر مسلمان؟
بله غیر مسلمان آمده اینجا نزدیک
زیاد
کمیسیون هستن و بله. بارها کرام مشاهده.
آها من تازگی یه مصاحبه ایم دیدم، راست میگید؟ بگید این کمیسیون چیه ها جماعه؟
کمیسیون ما تو حرم به دستور آیت الله رئیسی که تولیت بودن
بله.
تشکیل دادیم دو نفر روحانی به معتمد تولیت،
درست،
دو نفر از خدام محترم مدیر عالی حرم مطهر و دو تا پزشک عمومی و یک پزشک متخصص اون موضوع خاص کمیسیون تشکیل دادیم. اونایی که مورد عنایت و لطف و شفای امام رضا علیه السلام قرار میگیرن بررسی میکنیم، اسناد پزشکی که تایید شد تحقیقات
یعنی
بررسی
کاملاً مستند.
مستند
همین جوری شما
هم وضعیت دوران مریضی از قبل همه باستن اسناد پزشکی رو باشه، هم الان پزشکانی اسناد رو ببینن و گاهی اوقات اسناد جدید تهیه میکنیم. همین شب اربعین ما یه موردی داشتیم که ایشون ادعا که شفا یافته است و ما هنوز کمیسیون اعلام نظر نکردیم.
من
چرا؟
دیدم مصاحبه
شما رو استادیم که بیمارستان رضوی آزمایش انجام بده، پزشک گفته باید دو هفته بگذره که من امضا کنم،
درست،
مشخص باشه 100% و تحقیقات ما هم کامل شده که احتمال قوی اعلام خواهیم کرد که این شفا یافته درست ادعا میکنه که 4 سال تو حیات نباتی بوده، بعد با توسل به امام رضا علیه السلام شفا یافته و سر پا داره، دختر 15 ساله داره راه میره. این امام مهربانی ها و این ائمه اطهار علیهم الصلات و علیهم السلام و خدا رو شکر ما شیعه اینها هستیم و در رفتار عملی اجتماعی هم همین سیره رو عمل میکنیم. الحمدلله
الحمدلله الذی هدانا لهذا
لهذا
الهی شکر. ممنونم آقای دکتر فرازینیا عزیز، خیلی حضورتون مقتنم بود امشب، برای خود من خیلی تأثیرگذار و به یاد ماندنی و برای همکارانم. من دیگه آقای علمی به نظرم دیگه با به اتفاق آقای فرازینیا خدافظی کنیم کل برنامه رو.
بله
تا فردا شب.
عزیزم التماس دارم.
خیلی ممنونم.
گفتگو نایب وزیرشون هستیم.
خیلی متشکرم. به اتفاق آقای دکتر فرازینیای عزیز و همه همکاران پرتلاش هم در حسینیه ایران تا فردا شب با همتون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. دل پریشونم شبایی که دل تنگم ظاهر خراسونم ذکر یار زادارم به دل پریشونم شبایی که دل تنگم ظاهر خراسونم سهر با صفا
Təlim eşidənlərimiz, radio ziyarətdən Hüseyniyyə İran unvanlı bərnamə zində surətdə pəxş oldu ki, əmkarların bu bərnaməni həmzəman Ərdəbil radiosundan da huzuruza təqdim elədilər. İnşallah ki, rizayət xatırızı fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
صحبت درخت و ما
فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح. تامین امنیت با تکیه بر بیگانگان فقط یک توهم است. دخالت بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح هر کشوری فاجعه‌ای مصیبت بار است.
تأکید رئیس جمهور بر ضرورت حاکمیت انضباط مالی در همه دستگاه‌های دولتی. آقای رئیسی، کار انقلابی به معنای بی‌نظمی نیست.
رئیس مجلس خانگ ملت با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دوران تاریک مجوزهای رانتی و امضاهای طلایی پایان داد.
و روز درخشش کشتیگیران ایرانی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در نروژ. دو کشتیگیر طلا گرفتند و 4 نفر به فینال رفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام، این نیروهای پر افتخار را قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن مقتدر و عزیز خواندند و افسودند دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختلاف و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه و با الگوپذیری کشورهای منطقه از اقتدار و عقلانیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حل شود. رهبر انقلاب اسلامی با ابراز امیدواری برای توفیق دانش آموختگان و ارتقای جوانان نیروهای مسلح در مکتب و دانشگاه حسینی به ملت ایران به خاطر داشتن جوانان مؤمن، صالح، شجاع و دارای عزم و بصیرت تبریک گفتند و افسودند فرماندهان عزیزی که جوانان میهن را اینگونه تربیت می‌کنند شایسته افتخار و تقدیرند. فرمانده کل قوا با اشاره به تحقق فرموده امیر مؤمنان درباره نیروهای مسلح افسودند به فضل الهی نیروهای مسلح ایران امروز به معنای واقعی کلمه سپر دفاعی ملت و کشور در مقابل تهدیدهای سخت دشمنان بیرونی و درونی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای سربازی ملت ایران را موجب سرافرازی و عزت دانستند و گفتند آمادگی برای دفاع از ملت ایران و هویت اسلامی ملی و انقلابی کشور افتخار بزرگ نیروهای مسلح است. ایشان امنیت را زیرساخت اساسی همه فعالیت‌های ضروری برای پیشرفت کشور برشمردند و با مهم خواندن تحقق امنیت کشور بدون تکیه بر بیگانگان افزودند. این مسئله البته برای ملت ایران عادی است، اما کشورهای مختلف، حتی کشورهای اروپایی، از این مشکل رنج می‌برند. ایشان به بگومگوهای اخیر اروپا و آمریکا اشاره کردند و گفتند برخی اروپایی‌ها اقدام آمریکا را خنجر از پشت خواندند و به نوعی گفتند اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در واقع به آمریکا مستقلاً امنیت خود را تأمین کند. رهبر انقلاب افزودند وقتی کشورهای اروپایی به علت اتکا به آمریکا، یعنی کشوری که با اروپا مخالف هم نیست، در تحقق امنیت پایدار احساس کمبود می‌کنند، حساب کشورهای دیگر که از نیروهای مسلح خود ببخشید که نیروهای مسلح خود را تحت کنترل آمریکا و دیگر بیگانگان قرار دادند مشخص است. فرمانده کل قوا تأمین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط یک توهم خواندند و گفتند
اون کسانی که با توهم تکیه به دیگران گمان می‌کنند که امنیت خودشون رو می‌توانند تأمین کنند، بدونن که سیلی این رو به زودی خواهند خورد. یکی از فاجعه بارترین مصیبت ها برای کشورهای دنیا این است که بیگانه ها دخالت کنند در مسائل امنیتی اونها و جنگ و صلح اونها رو طراحی کنند و دخالت کنند، به اونها خط بدند. این یک فاجعه مصیبت بار برای هر کشوری است که دچار چنین وضعی باشه.
ایشان با تجلیل از اقتدار و سربلندی نیروهای مسلح در آزمایش‌های بسیار مهم و دشوار، به ویژه جنگ تحمیلی 8 ساله، گفتند اقتدار نیروهای مسلح به مسائلی نظیر آموزش‌ها، ابتکارات و پیشرفت‌های علمی، تجهیزات و انضباط سازمانی وابسته است، اما مهمترین عامل اقتدار نیروهای مسلح روحیه، معنویت و مسائل دینی و اخلاقی است. رهبر انقلاب اسلامی خروج ارتش مجهز و بدون روحیه اخلاقی و معنوی آمریکا از افغانستان را نمونه‌ای از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند و گفتند
ارتش آمریکا وارد کشور همسایه ما افغانستان شدند برای اینکه حکومت طالبان را سرنگون کنند. 20 سال در این کشور موندند و کشتار کردند و جنایت کردند و اشغال کردند و مواد مخدر را ترویج کردند و زیر ساختای محدود این کشور رو نابود کردند. بعد از 20 سال حکومت رو دادن به طالبان، خارج شدن. یعنی آمده بودن که طالبان رو از قدرت ساقط کنن. 20 سال هم اینجور با این وضعیت در این کشور موندن و این همه جنایت، این همه تلفات، این همه هزینه های مادی و انسانی کردن. آخرش هم حکومت رو رها کردن، دست طالبان رو برگشتن از کشور بیرون. این معناش این است که یک عنصر اساسی و حیاتی در این ارتش نیست، و اون عنصر معنوی است، عنصر روحیه اخلاقی است، عنصر توجه به خدای متعال و به معنویات. این درس آموز است برای همه کشورها. و ضمناً این رو هم باید توجه کنیم که ماهیت ارتش آمریکا هم اینه. این تصویرهای هالیوودی که نشون میدن از ارتش هاشون کشورهایی مثل آمریکا و همسال آمریکا، اینا واقعیت نداره.
رهبر انقلاب نفرت مردم شرق آسیا از ارتش آمریکا را یادآور شدند و گفتند آمریکایی ها هر جا دخالت کنند منفور ملت ها هستند. فرمانده کل قوا حضور نظامی بیگانگان در منطقه را نیز مایه اختلاف و خسارت و ویرانی برشمردند و تأکید کردند صلاح منطقه در این است که همه کشورها از ارتشی مستقل و متکی به ملت خود و همافزا با ارتشهای همسایگان برخوردار باشند. رهبر انقلاب افزودند
نگذارند که ارتشهای بیگانه به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن و در ارتش های اونها دخالت کنن. ارتش‌های خود ملت‌های منطقه می‌توانند این منطقه رو اداره کنند و اجازه ندیم که دیگران وارد بشن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه‌ها در جریان هست، اینا هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه. البته کشور ما و نیروهای مسلح ما با عقلانیت عمل میکنن در همه مسائل. شیوه عقلانیت است، اقتدار همراه با عقلانیت، و دیگران هم خوبه با عقلانیت عمل بکنن و نگذارن که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن، خودشون اول در چاه میفتن.
فرمانده کل قوا در پایان سخنانشان نیروهای مسلح را برای تداوم افتخار خدمت به ملت و کشور و افزایش روزافزون توانایی‌های مادی و معنوی توصیه مؤکد کردند. پیش از سخنان فرمانده کل قوا، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان گزارشی از توانمندی‌ها و آمادگی‌های رزمی، دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح و همچنین خدمات اجتماعی این نیروها به مردم به شکست آمریکا در افغانستان اشاره کرد و گفت این شکست خفتبار و تخلیه بخش بزرگی از تجهیزات و پایگاه‌های آنها در منطقه و شکست رژیم صهیونیستی در نبرد 12 روزه موسوم به شمشیر قدس نشانه‌های تسریع در افول آمریکاست. در این مراسم که همزمان در دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح از طریق ارتباط تصویری دریافت می‌شد، سردار سرتیپ پاسدار غلامی فرمانده دانشگاه امام حسین، امیر سرتیپ دوم خلبان رودباری فرمانده دانشگاه شهید ستاری و سردار سرتیپ دوم پاسدار بختیاری فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین گزارشی از فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های تحصیلی این دانشگاه‌ها بیان کردند. قرائت سوگندنامه، اعطای پرچم توسط دانشجویان قدیم به جدید، اجرای سرود مشترک توسط دانشجویان مستقر در میدان از دیگر برنامه‌های مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مسلح بود. همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با کسب اجازه از فرمانده کل قوا به تعدادی از برگزیدگان دانشگاه‌های افسری درجه و سردوشی داد.
رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری گفت اقتدار امروز نیروهای مسلح در سایه یک پارچگی آنها و تحت فرماندهی کل قواست. سردار محمد شیرازی در حاشیه مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح افزود نورانیتی که در نیروهای مسلح و این جوانان دیده می شود برای رسیدن به آینده نظام مقتدر اسلامی امید بخش است.
حضرت آقا خیلی دلشادن که از نزدیک بیان عزیزان جوانی که وارد نیروهای مسلح شدن رو ببینن و این جزء تدبیر قدیمی حضرت آقاست که از دوران ریاست جمهوری همینطور جاری بود. شرایط کرونا یک مانعی شد و حقیقتا ایشون دلشون اینجاست. اگر اجازه بده اولین فرصت اراده می‌فرمان انشاءالله دوباره از محضرشون استفاده میکنه. نورانیتی که در این جوانها دیده میشه تو میدان امیدبخش آینده نظام مقتدر اسلامی است و اقتدار نیروهای مسلح هم در پرتو همین انسجام وحدت یک پارچگی و یک سخنی در نیروهای مسلح تحت فرماندهی معظم کل قواست.
سردار سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم انسجام و وحدت نیروهای مسلح را تجلی وحدت امت اسلامی دانست و گفت جوانان در نیروهای مسلح فاتح قله‌های بزرگ خواهند بود.
این انسجام و وحدتی که امروز می‌بینید یه تجسم و تجلی است از وحدت امت اسلامی و وحدت و انسجام ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی. ما حقیقتاً یکی هستیم، فقط رنگ لباس هامون متفاوت هست. دلیل اون هم اینه که ما آرمان هامون یکی است، بنابراین ما در یک سنگر هستیم، خواهیم ماند و انشالله این جوانان برومند و رشید که ملت ایران اینها را تقدیم کردند برای درخشش بیرق اقتدار و عزت، فاتح قله‌های بزرگی در آینده خواهند بود. اینها از امروز یک مسئولیت و رسالت عظیمی را به عهده دارند تا ضامن استقلال این کشور، تمامیت ارضی، حاکمیت اسلام و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش نیز در حاشیه مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح نیروهای مسلح کشورمان را مقتدر، مؤمن و منسجم توصیف کرد و گفت جوانان این کشور در دفاع از ارزش‌ها و پیمودن گام دوم انقلاب یک صدا و همدل هستند.
خدا رو شکر میکنیم به برکت رهبری حضرت آقا و به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی یک همچین نیروی مسلح منسجم مؤمن قوی مقتدر با اعتماد به نفس بالا با یک عقبه بسیار درخشانی مثل دفاع مقدس و دفاع از حرم شکل گرفته و یکی از جلوه هاش اون چیزی است که شما در این میدان شاهد هستید. از سال گذشته تهدید کرونا در واقع شد یک فرصتی که این مراسم به صورت مشترک انجام بشه و امسال هم دومین دورهش داره انجام میشه. میبینید که جوانان این کشور برای دفاع از آرمان ها، برای دفاع از ارزش ها، برای پیمودن محکم گام دوم انقلاب دست در دست هم، شانه به شانه هم، یک صدا با همین راه رو دارن ادامه میدن. انشالله که برسیم اونجایی که مستحق و شایسته ظهور حضرت باشیم انشالله.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور بر ضرورت حاکمیت انضباط مالی در همه دستگاه‌های دولتی تاکید کرد. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه کار انقلابی به معنای بی‌نظمی نیست، گفت پیشرفت در کارها فقط با نظم و انضباط ممکن است و اگر در جایی لازم بود از راه میانبر استفاده شود، آن هم باید بر پایه راهکار قانونی صورت گیرد. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به وعده دولت 13 برای افزایش صادرات غیر نفتی و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور افزود، دستگاه‌های اجرایی باید همه تلاش خود را برای توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه به کشورهای همسایه به کار گیرند. آقای رئیسی تصریح کرد حمایت قانونی، حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری باید به بهترین نحو صورت گیرد تا سرمایه‌گذاران و به ویژه ایرانیان خارج از کشور در عمل ببینند که ایران امن‌ترین و بهترین نقطه برای سرمایه‌گذاری آنان است. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر تضمین امنیت سرمایه، سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری در کشور هم تأکید کرد و گفت دولت به بهترین شیوه نقش خود را در تسهیل سرمایه‌گذاری ایفا خواهد کرد و ضوابط پیچیده اداری باید از مسیر سرمایه‌گذاری برچیده شود. آقای رئیسی همچنین از وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نهادهای دامی کشور و آغاز خرید دام عشایری که در سفرهای استانی وعده داده شده بود قدردانی کرد و گفت پشت هر کمبودی علتی نهفته است، اما گاهی شناسایی و رفع اساسی مشکل زمان بر است و باعث می شود کار از کار بگذرد و مردم در تنگنا قرار بگیرند. رئیس جمهور از وزیران خواست اجازه ندهند هیچ کالایی با کمبود مواجه شود و هر جا کمبودی پیش آمد ابتدا به سرعت کمبود را برطرف کنند و سپس به دنبال علت‌یابی اساسی مشکل باشند. رئیس جمهور همچنین در ابتدای سخنان خود در جلسه هیئت دولت با تبریک و خوشامدگویی به آقای جبلی رئیس جدید سازمان صدا و سیما گفت رسانه ملی پل اطمینان بخش و امیدآفرین بین دولت و مردم است. هیئت دولت همچنین پس از بررسی سوابق آقایان سید رضا مرتضوی و مهدی دوستی به آنها به عنوان استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان رأی اعتماد داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مجلس با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور این طرح را یکی از مهمترین و اثربخش‌ترین مصوبات مجلس در دهه‌های اخیر دانست و افزود طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موانع پیش روی مردم برای راه اندازی کسب و کار و خلق ثروت را برمی‌دارد و در این زمینه تحول ایجاد می‌کند. رئیس قوه مقننه همچنین یادآور شد در هفته‌های آینده بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین نمایندگان مردم در مجلس در بیانیه‌ای از رزمایش فاتحان خیبر در مرزهای شمال غرب کشور حمایت کردند و تذکر جدی وزارت خارجه به دولت‌های بازیگر در حوزه قفقاز را خواستار شدند.
در نشست بعد از ظهر کمیسیون‌های مجلس تعدادی از اعضای دولت پاسخگوی سوالات نمایندگان مردم بودند. رئیس سازمان انرژی اتمی هم در جمع خبرنگاران به اظهارات مقامات غربی مبنی بر حضور دوربین‌های بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجتمع اتصالی کرج پاسخ داد.
دوربین‌های برجامی الزامی نداره. خود آژانس هم این رو می‌دونه. نکته‌ای که حائز اهمیت اونجا با یک حادثه تروریستی که رژیم صهیونیستی هم اظهار کرده مواجه بوده و طبیعی است که بایستی اونها ابتدا موقعیت و موضع خودشون نسبت به اون حادثه روشن بکنن و ما باز تابع مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستیم.
اصلا ما دیگه محدودیتی نداریم، ما فروش مجوز نداریم.
همچنین نمایندگان مجلس در نشست صبح روند صدور مجوزهای کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای تهدید کننده سلامت، محیط زیست و امنیت ملی را تعیین کردند.
از این به بعد فعالیت‌ها به دو گروه تقسیم میشن. فعالیت‌هایی که اصلا نیاز به گرفتن مجوز نداره، فرد میتونه کار شروع بکنه. فعالیت‌هایی که حتما نیاز به مجوز داره محدود میشه. صرفاً چه فعالیت‌هایی که مغایر مسائل زیست محیطی باشه، مغایر امنیت ملی باشه، مغایر سلامت مردم باشه و آسیبی برای محیط زیست و منابع طبیعی باشه. در غیر این صورت بقیه فعالیت‌ها نیاز به مجوز نداره.
مصوبه‌ای که موانع دست و پاگیر صدور مجوزهای کسب و کار را برداشت.
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمامی این موانع زائد را حذف کرد و به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد.
بیانیه حمایت از رزمایش فاتحان خیبر در مرزهای
در ادامه نمایندگان مردم در مجلس با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از رزمایش صلح فاتحان خیبر در مرزهای شمال غرب کشور خواستار تذکر جدی وزارت خارجه به دولت‌های بازیگر در حوزه قفقاز شدند.
حالا با عزم مجلس برای رونق کسب و کار زمینه برای حمایت بیشتر از تولید فراهم شد. گام بلندی که انتظار میره منجر به افزایش اشتغال و صادرات بشه. محمد رضا فخری خبرگزاری صدا و سیما مجلس شورای اسلام.
سرپرست آموزش و پرورش اعلام کرد کلاس‌های مدارس از اواسط آبان به صورت تدریجی بازگشایی خواهد شد. آقای کاظمی افزود بر اساس اطلس بازگشایی مدارس که 15 آبان رونمایی خواهد شد، تعداد مدارس بازگشایی شده و همچنین نظارت بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به صورت بروز خواهد بود.
ما در الگوی بازگشایی که طراحی کردیم، فرایند بازگشایی از اول آبان ماه تمهید مقدمات میشه و آغاز میشه. اینکه یک مدرسه حالا ممکنه یک روز زودتر یا دیرتر آغاز بکنه بستگی به شرایط مدرسه داره که بتونه آمادگیش اعلام بکنه، سازماندهی بکنه، پروتکل هاش رو رعایت بکنه، زیر ساختای بهداشتی رو در مدرسه فراهم بکنه. ولی ما سعی میکنیم انشالله از نیمه دوم آبان ماه کلاس ها رو با همون الگویی که خودشون انتخاب میکنن به صورت حضوری دنبال بکنیم با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله های اجتماعی. الگویی رو که طراحی کردیم برای همه مقاطع طراحی کردیم و همه مقاطع از یک الگو در واقع پیروی میکنن و دنبال میکنن. یه سامانه رو هم طراحی کردیم، امیدواریم ان شاءالله در 15 آبان ماه اطلس بازگشایی مدارس رو ما بتونیم در اختیار همه قرار بدیم که اگر کسی سوال کرد از ما که آقا در این شرایط چند تا مدرسه به صورت حضوری کامل هست، بهشون عدد میدیم، نام مدرسه رو هم میدیم، نظارت خودمون رو در واقع از طریق یک سامانه بر کل مدارس کشور اعمال میکنیم.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم درباره بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها گفت تصمیم با ستاد ملی مقابله با کرونا است و این ستاد هر تصمیمی بگیرد اجرا میکنیم. آقای زلفی گل در حاشیه جلسه تودی و معارفه ریاست دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران افزود
بازگشایی حضوری دانشگاه ها یه شرایطی لازم داره. دانشجویان عزیز ما از شهرهای مختلف میان و توی خوابگاه ها باید کنار هم قرار بگیرن، دوباره رفت و آمد خواهند داشت و این باعث میشه که خدای نکرده اگر با دقت و صحت صورت نگیره، امکان داره که مجددا موجب شیوع بیشتر کرونا بشه و خطراتی شامل حال دانشجویان عزیزمون بشه. به همین دلیل ما باید اول سلامت شهروندان و دانشجویانمون برای ما اولویت داشته باشه و برنامه‌ریزی می‌کنیم که به گونه این بازگشایی صورت بگیره که آسیبی به هیچ کدام از خانواده فرهیخته دانشگاهیان صورت نپذیره، ولی در نهایت تصمیم حضوری کامل دانشگاه‌ها با ستاد ملی کرونا است. ستاد ملی کرونا هر تصمیمی بگیرد ما مجبور هستیم و باید اون رو اجرا بکنیم.
وزارت بهداشت اعلام کرد با تزریق بیش از 1,080,000 دوز واکسن کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از 57,677,000 دوز فراتر رفت. همزمان با ادامه واکسیناسیون عمومی کرونا، بزرگترین مرکز واکسیناسیون خودرویی کشور هم در پادگان 06 نیروی زمینی ارتش در تهران راه اندازی شد. این مرکز با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام در محلی پاسداران تهران افتتاح شد. آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز که امروز به همراه نوه 12 ساله خود در یکی از مراکز تزریق واکسن کرونا حضور یافته بود، از نوجوانان 12 تا 18 سال خواست واکسن بزنند تا مدارس بار دیگر باز شود.
خب الحمدلله ما امروز 58 میلیون دوز تزریق شده، چیزی حدود 68% در کشور مردم تزریق شدند و در تهران نزدیک به 70% تزریق شدند، نزدیک به 10 میلیون 600 نفر تزریق شدند و الحمدلله کار خیلی خوب پیش میره. ما امیدواریم که مدارس رو بتونیم در نیمه آبان بازگشایی بکنیم و به شکل حضوری باشه. اینه که خواهشمون این بود که کلیه عزیزان فرزندانشون رو بین 12 تا 18 سال همه بیان واکسینه بشن که انشالله مدارس باز بشه. ما برای اینکه این کارم انجام بدیم، نوه خودم هم آوردم که انشالله واکسن بزن کنیش 12 سالشه.
وزیر بهداشت یک بار دیگر هم تاکید کرد با اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا، برخی محدودیت‌ها برای افرادی که واکسن زده اند برداشته خواهد شد. آقای عین‌اللهی گفت حذف برخی محدودیت‌ها در حوزه سفر از جمله این موارد است، اما در حالی که واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور با سرعت ادامه دارد، برخی هموطنان در برزخ تزریق یا عدم تزریق واکسن گیر کردند. این در حالی است که متخصصان هم ایمنترین سپر حفاظتی در برابر کرونا را در شرایط فعلی واکسن می‌دانند. اما بر اساس اعلام وزارت بهداشت، با فوت 229 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جان باختگان این ویروس در کشور به 121109 نفر رسید. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 12428 نفر دیگر به 5,624,000 نفر افزایش یافت.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,814,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته 5,710 نفر در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند که کمترین آمار قربانیان در یک روز در 11 ماه گذشته است. در این مدت روسیه با 886 قربانی بیشترین تعداد جان باختگان کرونا را داشت.
ابرهای تیره و تار کرونا این روزها بر آسمان روسیه سایه انداخته و شمار درگذشتگان با ثبت رکوردهای پیاپی این کشور را در صدر شمار روزانه مرگ و میر بر اثر کرونا قرار داده است. در یک هفته اخیر به طور میانگین روزانه بیش از 850 نفر در روسیه جان باختند و تعداد کل درگذشتگان به حدود 210,000 نفر رسیده است. خیز دوباره موارد ابتلا و فوت بر اثر کرونا دولت این کشور را به اعمال سختگیری‌های جدید واداشته است، از جمله جریمه 5000 روبلی یا 70 دلاری برای افرادی که در محیط‌های عمومی از ماسک استفاده نمی‌کنند، در حالی که تنها حدود 28% از جمعیت این کشور به طور کامل هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند. مقامات بهداشتی روسیه علت اصلی افزایش بی سابقه شمار موارد مرگ و میر در این کشور را روند کند واکسیناسیون عنوان می‌کنند. شهروندان روسی اما همچنان علاقه به تزریق واکسن ندارند.
مردم اعتقادی به واکسن ندارند و ترجیح میدن فعلا صبر کنند.
Да, у меня все вакцинированы, у меня родители вакцинированы.
من واکسن زدم اما خیلی ها رو میشناسم که قصد ندارن واکسن بزنن.
هر چند رکورد شکنی های پی در پی در شمار روزانه جان باختگان و مبتلایان این روزها مقامات روسی رو با چالشی جدی مواجه کرده، اما کسی از بازگشت احتمالی محدودیت های کرونایی استقبال نمیکنه، چرا که معتقدن بازگشت دوباره این محدودیت ها کابوسی تمام عیار برای بخش های مختلف اقتصادی این کشور خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
آمریکا، مکزیک، برزیل و هند پس از روسیه بیشترین قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته را داشتند. همچنین در این مدت آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان کرونا را ثبت کرد. در شبانه روز گذشته حدود 46 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 690 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. مجموع قربانیان کرونا در آمریکا به بیش از 719 هزار نفر رسیده است. 200 هزار نفر از این تعداد زمانی جان باختند که واکسن تقریبا برای همه شهروندان آمریکا در دسترس بوده است. هم‌اکنون 55% از جمعیت آمریکا هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. پس از آمریکا، انگلیس، ترکیه، روسیه و هند به ترتیب بیشترین مبتلایان روزانه کرونا را گزارش کردند.
استاندار سیستان و بلوچستان ضمن بازدید از محل غرق شدن دو لنج صیادی در پسابندر، نقطه صفر مرز دریای ایران و پاکستان، گفت پیگیری و عملیات جستجو برای یافتن صیادان مفقود شده ادامه دارد. آقای مدرس خیابانی با حضور در جمع صیادان و قشرهای مختلف مردم با خانواده صیادان غرق شده بر اثر طوفان هاره‌ای شاهین ابراز همدردی کرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان هم گفت طوفان هاره‌ای شاهین بیش از 71 میلیارد تومان به شبکه توزیع برق شهرهای چابهار، دشتیاری، قصر قند و راسک خسارت وارد کرده است. هواشناسی سیستان و بلوچستان هم اعلام کرد بیشینه سرعت باد متأثر از چرخند شاهین در چابهار در 40 سال اخیر بی سابقه بوده است.
روز گذشته طوفان هاره‌ای شاهین وارد چابهار شد. به دنبال آن بارش باران در نوار ساحلی جنوب استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. بیشترین میزان بارندگی در جنوب استان در پی طوفان شاهین تا این لحظه به 70 میلیمتر و مربوط به منطقه بریس است. 580 نفر به دنبال صدور دستور تخلیه روستاهای در معرض خطر طوفان هاره‌ای شاهین در شهرستان کنارک اسکان اضطراری داده شدند.
بارون اومده خونه هم خراب کرده.
هشدارهایی که هواشناسی داده بود ما آماده کامل داشتیم.
از ستاد باران شهرستان تشکر میکنیم که بابت تعمیداتی که در سطح شهرستان ایجاد کردن.
هنوز میزان خسارت های این طوفان مشخص نشده است، اما بر اساس شواهد بیشترین خسارات به زیرساخت های شبکه برق وارد شده است. شهرکی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان:
حجم بارون زیاد بود، باد شدید بود، کار دوستان در برق سخت کرده بود. الان به خیال راحت بودم بگم که الحمدلله برق برقرار شده توی منطقه، نگرانی ها کمتر شده.
بعد از گم شدن 5 صیاد در سواحل دشتیاری، جستجوی تیم های هلال احمر برای یافتن آنان ادامه دارد.
5 نفر بر اساس حدس و گمان، یعنی رسمی نمیتونیم بگیم، ولی از همون دیروز که اتفاق افتاده تا این لحظه تیم های امداد نجات ما در هلال احمر، آتش نشانی، شهرداری ها همه پای کار هستند.
از بامداد امروز شدت باد و طوفان در چابهار و کنارک نسبت به روز گذشته کمتر شده است، اما چنان ادامه دارد. طوفان شاهین شب گذشته با کمترین فاصله از ساحل چابهار عبور کرد و در حال حاضر همه چیز در این بندر روال عادی را به خود گرفته است. رحمت الله دمرده، خبرگزاری صدا و سیما، چابهار.
فعالان اجتماعی و رسانه‌های جمهوری آذربایجان با تاکید بر روابط ناگسستنی ایران و جمهوری آذربایجان، حضور رژیم آدمکش صهیونیستی را در باکو موجب بی‌ثباتی منطقه برشمردند و خواهان برخورد مردم با اقدامات فتنه‌جویانه رژیم صهیونیستی شدند.
شب‌های ایران. به سفارش اداره کل صدای استانها، بخش از شبکه‌های استانی رادیو.
به نام خدا، خداوند بخشنده مهربان. مردم شریف ایران زمین سلام. از یزد، نگین درخشان کویر، سلام میکنیم به شما در هر جای ایران پهناور، از شمال سرسبز تا جنوب گرم، از شرق زیبا تا غرب باشکو. سلام به شما مردم نازنین ایرانی که به خوشخلقی و مهمان نوازی معروفید، شما مردم دارهای عزیز. حال احوالتون چطوره؟ به لطف خدا خوب و خوش و سلامتی انشالله. خب خدا را شکر، امیدواریم هر جا که هستید و صدای ما را از طریق امواج رادیو میشنوید حالتون خوبه خوب باشه. از صدای مرکز یزد با برنامه شب‌های ایران در خدمت شما هستیم و قراره که ساعتی را در کنار شما به نیکی سپری کنیم. دوستان، تو زندگی حتما دیدیم آدمایی که جنس دلاشون با بقیه فرق داره، اونایی که با همه مهربونن، همیشه لبخند به لب دارن و برای گره گشایی و کمک به دیگران از هیچ کاری مضایقه نمی کنن، اونایی که حال و هوات با دیدنشون عوض میشه و لبخند رو لبت میشینه، اونایی که هیچ وقت از هم صحبتی باهاشون خسته نمیشی، اون دسته که به مردم داری زبان زده خاص آمد. بله، در برنامه امشب شب‌های ایران می‌خوایم از مردم داری بگیم و سوالمون هم اینه که چقدر تو زندگی مردم دار هستید؟ نشونه های مردم داری چیه و چه خصوصیتی باید یه فرد داشته باشه تا بهش بگن مردم دار؟ اگه دوست داشتین بهمون زنگ بزنید، شماره تلفن ما 3747 با پیش شماره 035، و اگه خواستین پیامک ارسال کنین 3037 47، شماره ما در سامانه پیامک است. بله، میشم از مردم داری میگیم، مردم داری که از اخلاق زیبنده و نیکوی هر مسلمانیه که میخواد زندگی اسلامی داشته باشه. خب دوستان، اگه موافقین در همین ابتدای برنامه بریم اولین بخش گزارشی همکار گزارشگرم از مرکز یزد خانم سازنده رو به اتفاق بشنویم.
به نام خدا، شنونده‌های عزیز و محترم برنامه شب‌های ایران، هموطنان نازنینم سلام به شما. انشاءالله که حال احوالتون خوب باشه و در کنار خانواده محترمتون لحظات بسیار آرامی رو همراه با سلامتی سپری بکنید. در خدمت همشهریان یزدیمون هستم و میخوایم که در مورد موضوع برنامه که مردم داری مردم یزد هست باشون یه صحبتی داشته باشیم. لطفا شما هم با ما همراه باشید. به نظر شما چرا میگن مردم یزد مردم دار هستن؟
مردم یزد به خاطر اون نجابتی که تو ذاتشون وجود داره، محبتی که دارن نسبت به هم نوع خودشون، اینه که واقعا از یک کاری که میخوام بکنن از ته دل انجام میدن، این تو ذات و وجودشون هست.
برای که از ذاتن اینطوری هستن، نجیب هستن، غریبا داریش میکنن، حالا هر که مخابشه
نجیبم. نجابتی که از قدیم داشتم، دوست می‌دارم که به کسی کمک کنم، کسی از شهرهای دیگه میاد بهشون کمک کنم، اگه آدرسی پرسید درست جواب بدن، همراهی کنم، میگم مردم دارم.
چون قان هستن، نجیب هستن، کارشون به کسی نیست. ما از یزدیات اینا رو یاد گرفته.
شما خودتون ماشاءالله یزدی نیستی؟
نه من ما رفتن جون.
یعنی آرس یزدی ها شدی؟
نه شوران یزدی، شوران یزدی ها دوست داشت. اومدیم یزد.
آه شوارشون هم یزدی نیست ولی یزدی
ها؟ نه رفتن جون یه.
چرا اوشون یزدی ها رو دوست داشتن؟
میگو مردم خوبن، قانه هستن، کارشون به کسی نیست. همه جا یزدی ها معروف هم. و چند جا کربلا و مکه رفتن خیلی یزدی ها رو قبول دارن.
مثالی میتونید بزنه دیدید که حالا مثلا به این یه یزدی برای یه قریب یه کاری کرده باشه؟
چرا از بس سوادن همیشه دنبال این کارایی که به مردم کمک کنه، کارای خیر بکنه. من زیاد دیدم یه دفعه ماشین هایی دارن میان سواره دارن و هایی مثلا راهنماییشون میکنم.
دیدم بنده خدا اینجا تو پیاده رو نشسته، تابستونم بود، گرم هم بود. پسر ما رفت گفت که بابا جون چرا اینجا نشسته، اینجا خود گرم هست. گفت که غریب هستم، از راه اومدیم، جایی هم نداریم. جایی نداری؟ گفت نه. وقتی برم خونه ما به جون خودم اگر غیر از این بگم برشتش اردش کنه، نونش داد، چایش داد، پس نشد شو شد. گفت جایی داری؟ گفت نه. شوان راش داد، جایش داد، اینجا خوابی سوا سوا برخواست.
بله مثلا یه هم نوعشون هم وطناشون که مثلا به یه از سفر میکنن، موقعی که یه آدرسی چیزی ها ندارن، شاید بعضی ها مثلا بگن فون خیابونی مثلا بره تو اینا، اما اون یزدی آدم هایی هستن که شاید اون آدم رو همراهی کنن تا به مقصد برسونن که تو شهر مثلا گم نشن، جای تاریخی ها میخوان همراهیشون کنن تا به مقصدشون برسن و همراهی بکنن براشون. حتی موردی داشتیم که تو فامیلای خودمون یک آقای از طرف های بندر عباس یه سفر کرده بودن، شب بوده، لاستیک ماشینش پنچر میشه، زاپاس نداشته. این فامیل ما وقتی که میرسه میبینه که این موقع شب بنده خدا سرگردونه، همراهشون میکنه، میاره خونه، جاشون میده، این میکنه تا صبح بشه، صبح میره واسش لاستیک ماشینش و پنچرش رو میگیرن، ازشون پذیرایی میکنه، بعدش هم دیگه اینا هم میشن. از اون موقعی که دایی شوهر من این کارو انجام دادن، همینجور با هم ارتباط دارن و دوستن، رفت و اومد دارن.
بله دوستان، امشب داریم از مردمداری با شما صحبت میکنیم. مردمداری، مردم مداری که اخلاق انبیا و اولیاست. مردمداری یعنی با مردم بودن، در خدمت دیگران بودن، شریک درد و رنج دیگران بودن، همراهی و همدردی با دیگران و رأفت و رحمت و مودت داشتن. شما هم برامون از مردمداری بگین، از ویژگی‌هاش و اینکه مردمداری در واقع منطقه که شما هستین به چه شکلیه. زنگ بزنید به شماره تلفن 3747 و پیامک ارسال کنید به سامانه پیامکی 30347 بی شماره یزدم 035. تصنیف بهار محبت با صدای بهرام گودرزی.
هر کس ز کرم دور است، شایان کرامت
است. خواهی که نهی روزی در کوی سعادت کار زاده ره این منزل جز مهر و محبت نیست.
شبتون بخیر باشه. خیلی خرسندیم که در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران امشب از صدای مرکز یزد و داریم از مردمداری میگیم. دوست داریم که شما هم همراهی بفرمایید، زنگ بزنید، پیامک ارسال کنید، اینکه چقدر تو زندگی خودتون مردمدار هستید، تعریفتون از مردمداری چیه، چه خصوصیاتی باید یک فرد مردمدار داشته باشه، و اینکه در جایی که شما زندگی میکنید به چه فردی، به چه شخصی، با چه خصوصیاتی میگن مردمدار. 3747 با پیش شماره 035 شماره تلفن ماست و 30000 3747 هم سامانه پیامکی میتونید با در واقع این دو تا شماره در ارتباط باشید. خب عرض کنم خدمتتون که دوست داریم که بازم از مردمداری براتون بگیم، از صحبت های شما هم استفاده بکنیم. مردمداری که همتون میدونه از صفات برجسته مسلمان و هر انسان شایسته ای هست و یکی از ویژگی های یک انسان مردمدار هم معمولا سخاوت و بخشندگیه. به اتفاق بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم. انشالله در هر جای ایران عزیز که هستید به قول ما یزدیا دلتون خوش باشه. رضا کرمی نژاد هستم، دکترای روانشناسی، و خیلی باعث خوشبختی من هست که میتونم در یک گفتگوی کوتاه در خدمت شما دوستان و هموطنان عزیزم باشم. دوستان عزیز، در گذشته‌های دور بیشتر بر ویژگی‌های منفی نوع بشر تاکید میشد، اما امروزه در روانشناسی مثبت نگر تاکید بر ویژگی‌های مثبت انسانی هست و نشون دادن که این ویژگی‌ها به شکل فطری با ما انسان‌ها هست. سخاوتمندی یکی از ویژگی‌های بارز انسانی هست که حتی ما در مورد کودکان کم سن و سال هم این سخاوتمندی و بخشش رو در رفتارشون میبینیم. جایی که مثلا که کودک از خوراکی محدود خوشمزه خودش میگذره و به اطرافیان تعارف میکنه. سعدی بزرگ میگه که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. اما پژوهش‌های روانشناسی نشون داده که نیاز نیست که ما منتظر بمونیم که خداوند بخشش‌های ما رو در بیابان بهمون برگردونه. بسیاری از بخشش‌های ما در لحظه به ما برمیگرده. پژوهش‌های روانشناسی نشون داده که سخاوتمندی و بخشندگی باعث میشه که فرد سخاوتمند سلامت عمومی بیشتری رو تجربه بکنه، طول عمر بیشتری داشته باشه، احساس شادی، عزت نفس